أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو دلیلی که برای اثبات این که در فرع دوم این نحوه اقرار، این نحوه بیان اقرار محسوب میشه، خب بیان شد، لکن به نظر میرسه این ادله نمیتواند اثبات کند که اینها اقرارند. اشکالی که مشترکاً به هر دو دلیل وارده، اولا تعلیقه. به هر حال در هر دو دلیل این جهت مخفول واقع شده که اگر شخصی در پاسخ مدعی بگوید ان شهد لک فلان فهو و صادقون، این تعلیقه. و ما در بحث از تعلیق در اقرار گفتیم تعلیق چه بر یک امر محقق الوقوع باشه، چه بر یک امر غیر محقق الوقوع. نفس تعلیق با حقیقت اقرار که اخبار جزمی است منافات داره. ما گفتیم اقرار عبارت است از اخبار جزمی، از یک حقی یا مالی علیه خودش. خب اینجا الان این ویژگی در این بیان وجود نداره. میگه اگر فلانی بگوید اون صادقه. این واقعا این جمله رو وقتی دقت میکنیم، اخبار جزمی به یک حقی یا مالی علیه خودش نیست. این اشکالی است که خب همطور که اشاره کردید بعضی هم گفتن. اصلا ماهیت اقرار یعنی اخبار جزمی. الان که اخبار جزمی نمی کنی، میگه ان طلعت الشمس. بله بله، ولی این الان اخبار جزمی نیست. اخبار جزمی این که یعنی الان خبر بده از وجود یک حق، در حالی که داره وجود حق را منوط می کند به چیزی که در آینده قطعا محقق می شود. اصلا معنای اخبار یعنی اینه. ببینید اخبار جزمی الان با این خبر این حق به گردن او ثابت میشه؟ الان پس نمیشه. خیلی تمام شد، این دیگه اقرار نیست. اقرار یعنی اخبار جزمی به ثبوت یک حق. بله بله، نه اصلا معنای اقرار اینه، ماهیت اقرار اینه. بله اقرار یعنی خبر دادن جزمی به یک حقی علیه خودش. الان بعد از این جمله شما میگید حقی علیه این ثابت شد، تمام شد رفت. نه بعدن میگید از الان. این پس اسم این اقرار نیست، اسم این اقرار نیست. چطور شما وقتی بعتو رو میگید بعتو انجا اکزیدون محقق نمیشه، اونجا چرا میگید نمیشه؟ انشاء. انشاء رو چرا میگید نمیشه؟ احسن، الان نمیتونه این کارو بکنه. اخبار جزمی به ثبوت حق هم همینه. اخبار باینده اب نداره، ولی اخبار به ثبوت حق که من الان بگم این اقرار کرد یعنی چی؟ یعنی این حق رو پذیرفت. واقعا پذیرفت؟ این حق رو به گردن خودش الان ثابت کرد؟ این حق رو الان به گردن خودش ثابت کرد؟ نه هازا لم یکن اقرارن. نتیجهش اینه فردا میخواد تازه این حق ثابت بشه بعد تحقق شرط. پس این اقرار نیست. این هیچ یه چیزی بی ربطه. نه چیه، من چیکار دارم چیه؟ میگم این اقرار نیست، بحث در ماهیت اقرار، ماهیت اقرار اینو بحث ما گذروندیم، یعنی اخبار از ثبوت یک حقی به نحو جزمی یا دینی یا مالی. خب الان وقتی این جمله رو داره میگه، این یعنی یک حقی داره به این واسطه به گردنش ثابت میشه، تمام شد. ما بالفعل و بالقوه نداریم، اینجا ماهیت اقرار یعنی اخبار جزمی به ثبوت حق، اینجا اخبار به ثبوت، این اخبار جزمی است یا معلق بر یک امر جزمی است؟ خیلی خوب، پس این اخبار جزمی نیست. نه ببینید، حالا اینو ببینید، همونایی هم که تازه اینجا رو اقرار نمیدونن در بحث اخبار از یک امر محقق الوقوع، اونجا به خاطر تعلیق میگن این اقرار نیست. اقرار یعنی این که من الان دارم با این جمله یه حقی رو دوش خودم ثابت میکنم. واقعا الان من حقی رو ثابت نمیکنم، به عهده خودم نمیذارم الان که اگر خورشید صبح، یعنی من الان دارم میگم فردا دارم یه حقی رو به خودم ثابت. این ماهیت اقرار این نیست. اقرار یعنی کسی که میگه خودش هم گفت، این خودش هم این حق رو پذیرفت. اینجوری نمیتونیم بگیم، اینو عرفاً نمیگن اقرار. ماهیت اقرار یعنی، حالا باز تأمل بفرمایید چون وقت گذشته دیگه، یه خورده دقت بفرمایید. پس ببینید، یک جهت مشکل در این دو دلیل، یک اشکال مشترک به هر دو دلیل اینه که خواه ناخواه این نحو بیان گرفتار تعلیق و تعلیق در اقرار مورد قبول نیست. این در واقع مثل عدم اقراره، چون اخبار جزمی نیست. این یک اشکال. اشکال دوم که باز بر هر دو دلیل به نحو مشترک وارده اینه که همطور که هم اشاره شد، بین ثبوت نفس الامری این حق و ثبوت به واسطه اقرار و اخبار خلط شده، چه در دلیل اول چه در دلیل دوم. این نکته مقفول الان واقع شده. در دلیل اول گفته شهادت هیچ تأثیری در صدق او نداره، صدق تابع تحقق سبب خودشه. خب این در صورتی است که ما ملاک را ثبوت واقعی سبب بدانیم. بله، صدق عبارت است از مطابقت خبر با واقع، اما مطابقت خبر با واقع در واقع در اعتقاد مخبر. لذا اگر کسی مثلا جهل مرکب داشته باشه خبری بده، نمیگه اون دروغ داره میگه، به اون نمیگن دروغگو و کاذب، چون او به گمانش اون چی که داره میگه طبق باور او مطابق با واقع. لذا این که در مقدمه دومیشون گفته صدق به شهادت هیچ ارتباطی نداره و این تابع وجود سبب اون شیعه، این در واقع در صورتی قابل قبوله که ما ملاک را ثبوت نفس الامری بدانیم، در حالی که ملاک ثبوت نفس الامری نیست، ثبوت در مقام اخباره. پس اخبار او در این جهت تأثیر داره، این تابع وجود اون سبب خارجی نیست. در دلیل دوم هم اینجور گفتن، گفتن یا مخبر یا اونچه که مدعی گفته بر این قائل واقعا ثابت هست یا نیست. اگر ثابت نباشد اون وقت شهادت در صورت شهادت هم صادر نیست. خب این خودش محل اشکاله. اگر ثابت نباشد در واقع ما کاری به این نداریم. ما ملاک رو ثبوت نفس الامری قرار نمیدیم. ملاک اینه که این شخص در اعتقاد خودش هر حضور شما او را اونچرا که میداند مطابق با واقع بدانی. شخص مخبر اینطور باشه. بنابراین عرض به حضور شما این هم یک اشکال دیگری است که مشترکاً بر این دو دلیل وارده. به علاوه حالا باز اشکال سوم به این دو دلیل این است که حالا ما اساساً اگر این جمله رو به عرف القا بکنیم، عرف این را اقرار نمی‌دونه. از دید عرف این جمله اقرار نیست. ملاک در این موارد هم تطبیق عنوان نزد عرفه. لذا از دید عرف هم این اقرار محسوب نمی‌شه. و چهارمین مطلب و اشکال این که برفرض هم شک داشته باشیم این اقرار هست یا نیست، نمیتونیم لوازم اقرار رو مترتب کنیم، چون نهایتش اینه با این اقرار میخواد یک حقی یا مالی بر عهده این شخص گذاشته بشه، در حالی که اگر ما شک کنیم حقی یا مالی بر علیه او ثابته یا نه، اصل براءت اختزا میکنه، حقی یا مالی به گردن او ثابت نیست. لذا به نظر میرسه در مجموع در فرع دوم برخلاف فقهایی که ازشون نام برده شد، حق آن است که بگیم این اقرار محسوب نمیشه. خب اما بحثی که وعده داده بودیم بله بله اگر قرینه بر خلافش نباشه، من مقرر له انکار نکنم، چیزی هم بخوب بله دیگه.
نه ما
واقع رو راهی بهش نداریم. یا باید خود مالک یا مدعی چیزی رو اینجوری فکر کنه مال خودشه، یا مقر اقرار بکنه. اگر اینا همه شرایط اقرار موجود باشه، حتی ما به اصطلاح فی الواقع هم نباشه، قرینه ای هم برخلافش نباشه، نه این انکار بکنه نه او، خب دیگه قهرن اینجور میشه دیگه. مثل مگه در مواردی که به حسب واقع حالا قاضی اشتباه میکنه، یه حدی رو برای کسی جاری میکنه، اونجا شما چی میگید؟ طبق حجتش عمل کرده؟ خب آخرین مسئله ای که عرض به حضور شما وعده دادیم، حالا امیدواریم بتونیم تو این جلسه، تو این چند جلسه باقی مونده، یه 7-8 جلسه مونده فکر میکنم ها، نه آقا حیف، این بحث خیلی خوبیه، نمیشه تو این چند جلسه، حالا ببینیم تا کجا فوقش اضافه چیه، آقا دو جلسه دیگه چیه، خب ادامهش مینویسید، کاری نداره شما که، کاری نداره جدول درست کردن، کاری نداره که. عرض حضور شما، بحث از اکراه بر اقراره. ببینید این مسئله هم در فقه و هم در قانون مدنی و هم در حقوق قانون کیفری و حقوق کیفری مطرحه و مسئله بسیار مهمی است. قبل از این که حالا ما مسئله رو بخوایم شرح بدیم و دربارش بحث کنیم، راجع به خود اکراه و اقسامش و شقوقی که در این بحث میتونه تأثیر گذار بشه چند تا نکته رو من عرض میکنم. اولا خیلی خلاصه از اینا عبور میکنم. اکراه از نظر مفهومی یعنی وادار کردن شخصی بر کاری که اگر خوف زیان مادی یا معنوی یا جسمی ناشی از تهدید مکره نبود اون رو انجام نمیداد. علت انجام دادن این کار یا علت مثلا گفتن چنین سخنی تهدید یک کسی است به ایجاد ضرر و زیان مادی یا معنوی، مثلا هتک آبرو یا جسمی نسبت به خودش یا بستگان او. اینها باعث انجام این کار شده یا اینها باعث اظهار مثلا این مطالب شده. بنابراین برای تحقق اکراه چند تا شرط لازمه. یکی این که تهدید متوجه جان، مال یا آبروی مکره یا خویشاوندان او باشه. دوم، مکره بیم تحقق چنین تهدیداتی رو داشته باشه، یعنی این ترس و بیم در وجود او شکل بگیره. سوم، این که از دید مکره توانایی و قدرت عملی ساختن تهدید توسط مکره وجود داشته باشه. و نهایتاً برای اینکه اکراه را از اجبار جدا بکنیم، میگیم این به نحوی نباشد که موجب سلب قصد از مکره بشه. یعنی فی الواقع در اثر اکراه قصد قول یا فعل از مکره سلب نمیشه، این در مقابل اجباره و برای خارج کردن اجبار. ببینید در اجبار چنین قصدی نیست دیگه. فاعل مجبور قصد به انجام فعل از او سلب شده. البته این به اصطلاح اجبار به این معنا در مقابل اختیار. ما وقتی میگیم شخص مجبور به فلان کار شد، کاری به کاربردهای عرفیش نداریم. ما اصطلاحاً اجبار در جایی به کار میره که شخص حتی در انجام فعل یا اظهار یک مطلب از خودش اراده نداره. مثل این که کسی را که روزه است به زور سرش رو بکنن زیر آب. یه وقت به صائم تهدید میکنن، میگن باید روزت رو بخوری، اسلحه رو سر اون میگیرن، او خودش سرش رو زیر آب میکنه. حالا میگن روزت رو بخوری، باید سر تو بری زیر آب، خودش این کار رو میکنه. اینجا مکره بر انجام این کاره. یه وقت دو نفر سر او رو میگیرن و داخل آب میبرن، این میشه مجبور. بله؟ مستر حسابش فرق میکنه. مستر در واقع مثل این که بله از طرف خودشه. اون عرض میکنم اضطرار مثل این که کسی برای نجات جانش مجبور میشه به این معنا بره میته بخوره، غیر مزکا، لحم غیر مزکا بخوره. خب اونجا عامل خارجی نیست، یه عامل درونیه. در اکراه و اجبار به یه معنا عامل خارجی وجود داره، یعنی ما شخصی داریم که مجبره، یا شخصی داریم مکرهه. این وجه مشترک اکراه و اجباره. عامل بیرونی دخیل در فعل اکراهی یا اجباری، هرچند بین خود اکراه و اجبار از این جهت هم فرقه که عامل خارجی تارتن مباشرتن این کار رو انجام میده، به این معنا ورودش به نحوی است که اراده را و قصد را از شخص به اصطلاح مورد نظر سلب میکنه، این میشه اجبار. یه وقت به نحوی است که او را وادار میکند به این که خودش این کار را انجام بده، به نحوی که قصد و اراده از او سلب نمیشه. پس در اکراه و اجبار هرچند عامل بیرونی و شخص خارجی وجود داره که به یکی مکره و به یکی مجبر میگن، اما در این حال مکره و مجبر از این جهت فرق دارن که مکره با تهدید شخص تهدید شونده را وادار میکنه خودش با قصد و اراده این کار را انجام بده، اما مجبر دیگه اجازه انجام فعل با اراده را توسط مجبور نمیده، خودش به نحوی عمل میکنه که این کار توسط او، این کار در رابطه با او انجام بشه بدون اینکه اراده و قصدی هم داشته باشه. مثال زیاد میشه زد، کسی رو با اسلحه وادار میکنن مشروب بخوره، خودش لیوانو برمیداره سر میکشه. کسی رو میخوابونن، دست و پای او رو میبندن و به زور مشروب داره حلقه او میریزن. اینجا دیگه اراده و قصد او دخالتی نداره. اضطرار اصلا عامل خارجی نیست. در اضطرار کسی نیامده از به حضور شما تهدید بکنه، حالا یا به نحوی که مسلوب الاراده بشه یا نه مسلوب الاراده نشه. اونجا یه عامل درونی است. حالا این عامل درونی یعنی خودش راهی پیش او، راهی پیش روی او باقی نمانده الا این یک راه. کسی که حالا مثلا فرض بفرمایید به خاطر بیماری گرانی که بیماری که درمانش سرسام آوره میره خونش رو میفروشه، این اضطراراً این کار رو کرده، نه کسی تهدیدش کرده، نه اکراهی در کار، نه اجبار، ولی اضطرار به فروش خانه پیدا کرده. یا کسی که از گرسنگی داره میبینه اضطرار پیدا میکنه به اکل لحم غیر مزکا. دقت فرمودی؟ خب پس بحث در اکراه و اکراه هم با این شرایط محقق میشه. فقط یک نکته را توجه بفرمایید. گاهی در کلمات فقها اجبار به معنای اکراه به کار رفته، گاهی به جای اجبار اکراه، گاهی به جای اکراه از کلمه اجبار استفاده، ولی در تقسیماتی که برای اکراه کردن عرض حضور شما میگن بعضن اکراه بر دو قسمه، اکراه به حق و اکراه به ناحق. اکراه به حق رو مثال میزنن به اکراه و اجبار حاکم شرع به اینکه شخص مدیون دین خودش رو ادا کنه. کسی که ادای دین نمی کنه حاکم شرع او رو مجبور میکنه به ادای دین. خب این اجبار حاکم شرع بر ادای دین فی الواقع اکراهه، چون او رو وادار میکنه خودش بره دینش رو بپردازه، اجبار به معنای خاص نیست. یا مثلا حاکم شرع محتکر را اجبار میکنه به اینکه موادی رو که احتکار کرده بفروشه، اینم اکراهه، اجبار به اون معنا که گفتیم نیست. خیلی خوب دیگه، پس این اکراهه، اجبار نیست. خیلی خوب، منتها ما میگیم گاهی اصطلاحاً واژه اجبار رو در این موارد به کار میبرن، اینا اکراهه. کی؟ خب این دیگه اجبار نیست دیگه، اجبار اینه که به دست او انجام بشه، اون دیگه در حقیقت اموال رو نه فروش کالا توسط او نیست، دیگری فروخته، او با استفاده از اختیاراتش خودش فروخته، او نفروخته. این نه، دو تا بحثه. اون ببینید، ما وقتی میگیم او مجبوره به فروش شده، این خودش بره وایسه بده، اون که خودش نفروخته که، اجبارش به اینه که بره خودش وایسه بفروشه. ولی اگر چه بساتون رو داری جمع میسازنی هنوز نه، گوش بدید لحظه صبر کنید. پس عنایت بفرمایید، ما اصطلاح اکراه رو به کار میبریم، در اصطلاح فقها ها گاهی اکراه به معنای گاهی اکراه بر حق، گاهی اکراه بر اکراه بناحق. منتها در مواردی که اکراه به حق است، مثل این مواردی که مثال زدیم، اکراه از تو حاکم شرع، گاهی اصطلاح اجبار به کار میره. این یه نکته. عرض حضور شما، وقت از همینجا این نکته رو باید عنایت بفرمایید. پس اکراه در اصطلاح فقهی ما گاهی به حق است، گاهی به ناحق. ما بعدن که میخوایم بحث بکنیم اکراه بر اقرار، آیا این اکراه به حق یا به ناحق، این یه نکته است خواستم ذهنتون بهش معطوف بشه. نکته دیگه ای که باز لازمه توجه کنید، ببینید این از حیث به اصطلاح حق بودن و ناحق بودن. نکته دیگر این که اکراه گاهی از ناحیه حاکم، حاکم به معنای حاکم حکومت نه فقط قاضی، حاکم اکراه بکنه یا اکراه در غیر مواردی که حاکم مبادرت به اکراه میکنه. خب وقت عنایت بفرمایید، اکراه حاکم نوعاً از طریق حبس، تعزیر، حد و بعضی ضرب و شتم ها و ایذاء و آزارها ممکنه صورت بگیره. اصطلاحاً بفرمایید شکنجه. گاهی این از نوعی اشخاص عادی دیرن، یک کسی رو یا شخص عادی میره او رو وادار میکنه، یه اقراری ازش میگیره و اینو بعد میاره سند میکنه مثلا در دادگاه ارائه میکنه. این یه جهت. یه جهت سوم هم باید مد نظر باشه، گاهی اکراه میخواد بر چیزی صورت بگیرد که در حد یک احتماله. مثلا حاکم شهر یا حکومت صرفا بر اساس احتمالی که میدهد میخواد کسی رو تعزیر بکنه یا حبس بکنه، یا این مبتنی بر احتمال نیست بلکه قطع و یقین دارد که این شخص مثلا در یک جنگی، در یک امری دخالت داره و این میخواد با این شرایط از او اقرار بگیره. پس این جهات سگانه رو باید توجه کرد که ما در اصطلاحات فقهی گاهی اکراه به حق داریم گاهی به ناحق، یعنی اکراه به حق و اکراه به ناحق بیان شد. دوم، اکراه از ناحیه شخص عادی یا از ناحیه حاکم شهر و حاکم، قاضی و حاکم به معنای عامش. سه، اقرار، اکراه گاهی نسبت به اقرار بر چیزی است که صرفا یک اتهام و احتمالش داده میشه، یا نه اکراه بر یک امری است که این مبتنیه و یک علم و یقین و به اصطلاح دانسته ایست که اونها دارن، که حالا باید بر اساس اینا انشاءالله مسئله رو تبیین کنیم. الحمدلله رب العالمین.